الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنیم و تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر رضا نژاد که از بهترین ها و مبرزترین اساتید کلام در حوزه علمیه هستند، قبول زحمت کردند و منت گذاشتن، در خدمتشون هستیم. به حمدالله دو جلسه از محضرشون بهره مند خواهیم شد در دو بخش، با صحبتی که الان خدمتشون داشتیم قرار بر این شد که در جلسه صبح جریان شناسی سلفیه بشه، تعریف سلفیه و مروری بر تاریخچه و گذشته سلفیگری، و جلسه بعد از ظهر اختصاص داده میشه به نقد مبانی کلامی سلفیگری. تقاضا میکنم از آقای دکتر که بحث خودشون رو شروع بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی و علی آله اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با عرض سلام مجدد حضور همه سروران گرامی، برادران ارجمند، خواهران محترم و با کسب اجازه از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر طالقانی و تشکر از مجموعه کسانی که دستن در کار تدارک این جلسه و این همایش بودند. به تناسب موضوع جریان سلفیه و جریان وهابیت، و به تناسب وقتی که در اختیارم هست، سعی کردم در موضوع جریان شناسی سلفی گرایی مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم و پس از ذکر اون مقدمات به تحلیل و بررسی برخی از نکات کلامی و عقیدتی سلفی ها اشاره داشته باشم. از اونجایی که مجموعه کسانی که در این همایش شرکت کردن از نظر رشته ها و گرایش علمی متفاوت و متنوع هستند و سطوح علمی شرکت کنندگان هم مختلف هست، من ناچارم در این مقدمات مسائلی رو مطرح کنم که تشخیص اولیه این است برای همه مفید باشد تا وارد بحث اصلی بشیم. لذا در جلسه صبح سعی میکنیم چهار موضوع اول رو به اجمال مطرح کنیم و بعد انشاءالله اگر عمری داشتیم بعد از ظهر به موضوع پنجم برسیم. ابتداءً مروری خواهیم داشت بر این موضوعات چارگانه. نکته اول، مروری بر جریان شناسی فرقه های اسلامی. نکته دوم، جریان اهل حدیث و حنابله. نکته سوم، بحث سلفیان متقدم و متأخر. و نکته چهارم هم جریان‌های مختلف سلفی گرایی معاصر. در بخش چهارم سعی می‌کنم نکاتی به اشاره داشته باشم که جناب آقای دکتر علیزاده موسوی بهش نپرداختن و اون مواردی هم که پرداختن اگر احیانا در پاورپوند هست سریع ازش میگذریم. خب با توجه به این چهار موضوع اصلی من نکاتی رو عرض میکنم، اما نکته اول اون چه که الان میخوام عرض کنم شاید مجموعه، یعنی در این 10 دقیقه یا 20 دقیقه اولیه مجموعه 2 واحد درسی باشد که من میخوام فشردش بکنم و گذرا نکاتی رو نسبت به جریان شناسی فرقه های اسلامی مطرح بشه تا همگان، چه اونایی که کلام مقارن خوندن، کلام اسلامی خوندن، فلسفه خوندن، مطالعات قبلی داشتن، چه اونایی که نداشتن، همه این مباحث رو یه مروری داشته باشیم. برای این مرور ناچاریم برگردیم به صدر اسلام. به صورت تذکر عرض میکنم در زمان حضور پیامبر بزرگوار اسلام ما جریان فرقه‌ای نداشتیم. اگر جریاناتی داشتیم مثل ارشد بدریون، مثل السابقون از سابقون، مثل ارشد موالی، مثل انصار و مهاجر، اینا هیچ کدام جریانهای فکری فرقه و مذهب نبودند در زمان حضور پیامبر بزرگوار اسلام. یعنی تمایز مسلمان‌ها به تمایز مذهب و جریان فرقه‌ای نبود. علتش هم این بود که سخن پیغمبر بزرگوار اسلام سخن فصل بود و اگر کسی برداشت اشتباهی هم داشت با حضور خود پیغمبر اکرم مسائل حل می‌شد. این یه نکته. نکته دوم، در صدر اسلام پس از رحلت پیغمبر اکرم مسلمان‌ها وارد 2 جریان فکری شدن. یک سری دم از نص زدن، شدن اهل النص و اهل الوصیه، و گروه دیگر هم دم از شورا و بیعت زدن. این 2 جریان که پس از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد در قرن دوم و سوم اسمی ویژه برای خودش گرفت که اهل النص و اهل الوصیه مشهور شدن به شیعت و علی، و اونایی که دم از بیعت و شورا و بعث اهل الحل و العقد زدن بعدها اسمشون شده اهل السنه یا سنیا. بعدها، این تعبیر فنیه، چون در اون زمان هیچ کدام از این 2 گروه شیعه بودن برای گروه اول علم نشده بود و برای گروه دوم سنی بودن و اهل السنه هم علم نبوده. این جریان اتفاق افتاد. نکته سوم، پس از این جریان در نیمه اول قرن اول به ویژه بعد از خلیفه دوم، زمان عثمان و سپس در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، ما جریان‌های اعتقادی مختلفی داشتیم که این جریان اعتقادی هم در میان گروه اول اهل النص بعدها تداوم پیدا کرد و هم در گروه دوم که اهل البیعت و الجماعه بودن. ابتداءً در گروه اهل البیعه که بعدها سنی شدن، بعد از قتل عثمان جریانی به راه افتاد که دم از عثمانیگری می زدن و مقصود من از عثمانیگری فقط جریان سیاسی مربوط به عثمان نبوده که مظلومانه به تعبیر اونها کشته شد و بعد باید برای احقاق حقش و استیفای خونش جهاد کرد، جنگ کرد، مبارزه کرد و اون جریانی که معاویه رو انداخت. نه، علاوه بر اون منش فکری گروهی بر این شد که بر دین عثمان باشن. این تعبیر رو دقت کنید، بر دین عثمان. بیشتر این قضیه تبلورش در روز عاشورا خودشون نشون داد. تو پرانتز عرض میکنم که الحمدلله اهل تبلیغ و منبر هستید، رجزهای مخالفان سید الشهدا در روز عاشورا، اون رجز که میخوندن، اونا رو یه مروری بکنید. اصحاب امام حسین هم رجز میخوندن، مرور بکنید، میبینید دو تا جهت و دو گروه فکری هن. ادهی میگن دین و علی هن، ادهی میگن دین عثمان. تو رجزهایشون تعبیر به اینه، یا اونه که حضرت ابوالفضل عباس داره، اینی احامی ابداً عن دینی، بعد در رجزهای دیگر دینشو معرفی میکنه، یعنی خط فکری اعتقادی رو. این جریان به نام عثمانیه شکل میگیره که عده ای دم از تفکر عثمانیگری میزدن. این تفکر تا بعد از نیمه اول قرن اول و شایدم بگیم تا نیمه اول قرن دوم ادامه داشت، و لذا یکی از بحثایی که امروز مطرح است این است که جریان عثمانیگری چه نقشی در حادثه کربلا داشت و کوفی ها چند درصد عثمانی مذهب بودن، عثمانی مذهب با این نگاه اعتقادی. در مقابل عثمانی مذهب ها علویون بودن، کسانی که خط فکری امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح می کردن. در کنار این دو جریان، جریان سومی به وجود آمد و اون هم بعد از جنگ نهروان بود و جریان خوارج. خوارج هم در ابتدا فقط یک بعد سیاسی، مسئله حکمیت رو داشتن و بعد از این رو به اونها هم فرقه محکمه گفته میشه، چون اهل تحکیم و مسئله حکمیت رو مطرح کرده بودن و محکوم کردن حکمیت، به اینها محکمه میگن. در ادامه بعد از سال 40 هجری تا سال 60 و 70 هجری اینها مقوله هایی رو بر اعتقادات خودشون افزودن، مثل مقوله اینکه امر معروف نهی از منکر به عنوان اصول مذهبشون باشد، اینکه مرتکب کبیره کافر هست و مسائل از این قبیل که شده مذهب فکری خوارج. بعد از نیمه اول قرن اول ما یه جریانی داریم که عمدتاً توسط اموی ها این جریان فکری رشد میکنه و اون جریان قدریگری بود، جبرگرایی بود. و قدریه در نیمه دوم قرن اول به صورت یه جریان فکری شکل میگیره. اینها جریان‌های فکری قرن چندومن؟ اولن. پس یک بار مرور میکنیم: اهل النص والوصیه، اهل البیعت والجماعه، علویون، عثمانیه، خوارج و قدریه. در پایان قرن اول دو گروه دیگر به وجود میان در مقابل این گروه ها. یکی جریان عقلگرایی واصل ابن عطا و بعد شکلگیری معتزله در قرن دوم، و یکی هم جریان مرتبط با ارجاء که باقی مانده برخی از خوارج از اون افراطی‌گری دست برداشتن و دم از ارجاء زدن. حالا این ارجاع که ابتداعا ارجاع سیاسی بود توسط نوه آقا امیرالمؤمنین فرزند محمد حنفیه شکل گرفت در سال حدودا 90 هجری و بعد ارجاع کلامی شکل میگیره توسط طیفی از خوارج که عمدتا در اوائل قرن دوم بود و فرقه فکری به نام مرجعه شکل گرفت. ارجاع سیاسی مقصود این بود در سال 80-90 هجری، حالا به تعبیر خود من، پیرمردای اون زمان می نشستن با هم گعده می کردن، بعد می گفتن حالا مثلا آیا علی رو لعن کنیم، معاویه رو لعن کنیم، نکنیم، خوب بودن، بد بودن اینها. پیشنهادی از سوی فرزند محمد حنفیه مطرح شد که ما امر گذشتگان رو واگذار کنیم به خدا، تأخیر بندازیم، خدا با اونا قضاوت میکنه، چه لزومی دارد ما الان مثلا بعد از گذشت 50 سال 60 سال از زمان صحابه و تابعین بیاییم حالا بگیم فلانی لن بشه یا فلانی لن نشه. میگن این پیشنهاد به خاطر این بود که جلوی درگیری های مذهبی گرفته بشه و در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مسلمان ها حداقل اونایی که در مدینه بودن یا در اطراف بودن با این بهانه به جنگ و درگیری نپردازن. ارجاع یعنی در اینجا ارجاع سیاسی این است که ما در مسائل لن، در مسائل سب، در مسائل برخورد با اون چه که صحابه و تابعین انجام دادن در این رابطه امرشون رو واگذار کنیم به قیامت. خداوند اون وقت حکم خواهد کرد. ما به بهانه اینکه اونها یک دیگر را لعن می‌کردن یا سب می‌کردن دم از اختلاف و درگیری و خصومت نزنیم. اینو بهش میگن اصطلاحاً ارجاع سیاسی. اما ارجاع کلامی که مرجع مطرح کرده بودن عکس العمل اون افراط خوارج بوده. خوارج میگفتن اگر کسی گناه کبیر انجام داد ایمانش از بین میرود، لذا میگفتن مرتکب کبیره چیه؟ کافره. مرجعه گفتن ایمان و عمل با همدیگر فرق دارن، عمل متأخر از ایمانه، اگر کسی مؤمن باشد ایمانش به واسطه عملش از بین نمیره، یعنی به واسطه گناه ایمانش از بین نمیره. میشه انسان مؤمنم باشد، نمازم بخونه، مشروبم بخوره، مشروب خوردن او را از مؤمن بودن بیرون نمی کند. که در این رابطه حداقل 4 دیدگاه بعدها در میان متکلمان و فرق به وجود آمد. حالا این دیدگاه که عمل چون متأخر از ایمان هست پس ایمان رو از بین نمی برد. خب این جریان علاوه بر این که بحث ارتباط ایمان و عمل رو خواست حل کنه و بحث این که مرتکب کبیره کافر نیست رو می خواست حل کنه، خودش مشکلاتی هم ایجاد کرد و اون این بود که جنبه اباحه‌گری رو در میان مسلمون ها به ویژه در نسل جوان افزایش میداد. می گفت خب اشکال نداره گناه کردن، پس میشه هم تو نماز جماعت شرکت کرد هم میشه در مثلا مسئله فحشا دستی داشت، اینا با هم دیگر تضاد ندارن و مرتکب گناهان کبیرم که مؤمن هست حتی کافرم نیست و چه بسا این گروه هم میگفتن فاسقم نیست. خب جریان ارجاع در قرن دوم شکل میگیره. با ورود قرن دوم اون بخشنامه‌ای که عمر ابن عبدالعزیز مطرح کرد اون بخشنامه اجرایی میشه و اون این بود که کتابت حدیث در قرن اول از سوی حاکمان و خلفا ممنوع اعلام شده بود، از سوی عمر ابن عبدالعزیز این منع حکومتی برداشته میشه، لذا ایشون اولین کاری که میکنه به فرماندارش در مدینه دستور میدهد کاتبانی رو گیر بیار، هر کس حدیثی از پیغمبر میدونه بگو اینها بنویسن. لذا افرادی مانند زهری و دیگران شروع کردن به تدوین حدیث. تدوین حدیث در قرن دوم شکل میگیره و بعد این تدوین که آغازی بود برای فرجامش به جایی میرسد که فرقه‌ای و جریانی به نام اهل الحدیث در اواخر قرن دوم شکل میگیره و در قرن سوم به عنوان یکی از جریان‌های تأثیرگذار در مسائل فکری اون زمان جهان اسلام بود. در مقابل اون جریان عقلگرایی که معتزله به خرج دادن و لذا در اواخر قرن دوم و در کل قرن سوم ما جریان حاکم در میان اهل البیعت والجماعه رو دو جریان میبینیم، یه جریان اعتزالی و یه جریانی به نام کیا؟ اهل الحدیث. علاوه بر اینها از نیمه دوم قرن دوم به بعد ما جریان‌های فقهی رو می‌بینیم، یعنی بعد از شهادت آقا امام صادق علیه السلام در سال 148 هجری قمری، پس از او یکی از خیانت‌هایی که بن العباس خیانت علمی که انجام دادن این بود، علاوه بر این که مرجعیت سیاسی رو از ائمه علیهم السلام گرفتن، مرجعیت علمی را با بها دادن به برخی از عالمان غیر اهل البیت و اختراع مذاهب فقهی خواستن مرجعیت علمی رو از اهل بیت علیهم السلام بگیرن و چنین کاری انجام گرفت. و لذا بعد از امام صادق ابو حنیفه به عنوان یک فقیه مطرح میشد، سپس مالک هست، سپس شافعی هست و در ادامه در بعد از قرن دوم در قرن سوم جریان احمد حنبل. چهار مذهب فقهی که در میان اهل سنت به وجود آمد در برهه حدود 70 سال پس از شهادت امام صادق بوده، یعنی همه این چهار مذهب در این 70-80 سال به وجود آمدند به گونه ای که بعدها از سوی خلفای عباسی و دیگران مذاهب رسمی مسلمان ها اون چهار مذهب شده و حتی اینها ناجوان مردانه مذهب جعفری رو از قلم انداختن. اون بخشنامه ای که در مخصوصا در قرن هفتم ابلاغ شد به همه کشورهای اسلامی. در کنار این جریان ها اون چه که قابلیت اصلاح داشت دو تا جریان حاکمی که در میان اهل سنت بود، یعنی همون جریان اهل حدیث و جریان کی؟ بگید معتزله. چون هر دو یه افراطگری هایی داشتن، اهل حدیث افراطشون به جایی رسید که گفتن از سنت و تنسخ القرآن ولا ینسخ القرآن از سنت، گفتن روایت حدیث میتونه قرآن رو هم چیکار کنه؟ نسخ کنه. یا یه تعبیری دارن از سنت و تقوی علی القرآن والقرآن لا یقوی علی السنه. و بر اساس این برداشت های انحرافی در مباحث فقهی و در مباحث کلامی از سوی اهل حدیث ارائه شد. در مقابل اونها معتزله قرار داشتن که با توجه به طرز فکر اهل حدیث اونها جریانهایی رو برا انداختن، جریان جبر و اختیار، جریان مسئله تفویض و مفوضه بودن و جریان قدری هایی که قبلا حاکم بود، جریان حدوث و قدم قرآن کریم، اینها نزاهایی بود که بین معتزله و اهل الحدیث انجام شد. این نزاها چون به تعبیر خودشون نزاع خانوادگی مجموعه همون اهل البیعه و جماعه بود، یا به عبارت دیگر تو مکتب خلفا این نزاع بود، در قرن چهارم متفکران این مکتب در صدد برآمدن که این افراطی گری ها رو چیکار کنن؟ اصلاح کنن، تعدیل کنن. ولذا سه جریان همزمان در قرن چهارم شکل میگیره، از نظر زمانی تقریبا معاصر همن، ولی از نظر مکانی سه منطقه جغرافیایی اون زمان جهان اسلام. در عراق جناب آقای ابوالحسن اشعری میاد که تفکر اهل حدیث رو اصلاح کنه. در شرق در سمرقند و ماوراء النهر جناب آقای ابو منصور ماتوریدی میاد که جریان اهل حدیث و اعتزال رو اصلاح کنه. در شمال آفریقا در مصر جناب آقای ابو جعفر طحاوی میاد که طرز تفکر ابو حنیفه رو ارشد اونجا رواج دهد و مکتب طحاویه شکل میگیرد. این سه جریان که عمدتاً در اواخر زمان غیبت صغرا هست، یعنی 323، 329، 333، اینا زمان فوت این سه رهبر فکری اهل سنت اون زمانن، هم در اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا هست. خب این جریان ها در میان اهل سنت بود که دو جریان، جریان بعدها حاکمتری میشن، یکی جریان اشعری و دیگری جریان ماتوریدی. منتها جریان اشعری تفوقش بیشتر شد که تقریبا بعد از قرن چهارم تو قرن پنجم به خاطر کاری که مدرسه نظامیه بغداد و مدرسه نظامیه نیشابور انجام دادن و اون این که کتابهای کلامی ابوالحسن اشعری به عنوان متن درسی نظامیه بغداد و نظامیه نیشابور بود، در جهان اسلام طرز فکر اشعری غالب شد و طرز فکر ماتوریدی فقط در منطقه به اصطلاح خراسان قدیم، از افغانستان، بعد پاکستان و کشورهایی از روسیه و جاهای دیگری که اسلام نفوذ کرد، ماتوریدی ها اونجا گرایش پیدا کردند. این جریان ها به وجود آمد تا قرن ششم، هفتم، هشتم، نهم ما جریان فکری ویژه‌ای در میان اهل سنت نمی‌بینیم، تا اینکه در قرن هشتم یه جریان دیگر به وجود آمد که این جریان احیا کرد جریان اهل الحدیث رو. خب تا اینجا ما با برخی از این جریان‌ها آشنا شدیم یا مروری کردیم. هر یک از این جریان‌ها برای خودشون مذاهبی دارن، اصولی دارن. این که اون دوست بزرگوارمون در جلسه قبلی سوال کردن که آیا امامت رو میشه کمرنگش کرد یا نه، همون گونه که ما اصول مذهب داریم، خوارج هم برای خودش اصول مذهب داشت، اهل حدیث هم برای خودشون اصول مذهب دارن، اشاعره برای خودشون اصول مذهب دارن، معتزله برای خودشون اصول مذهب دارن. این فرقه ها و جریان ها با اون اصول در طول تاریخ شناخته شدن، با اون اصولی که برای خودشون قائلن. چون اهل حدیث افراط داشتن، آقای ملتی آمده اصول اهل حدیث رو نوشته، بعد آقای اشعری تصحیح کرده اصول اهل سنت و الجماعه رو ارائه داده که حدوداً 53 اصل برای اینا. گفتن ما اهل سنت و الجماعه این اصول رو معتقدیم. اینا برای خودشون اصولی داشتن. لذا جریان عدل و جریان امامت از ویژگی های مذهب جعفری هست، شیعه امامیه هست. از نمیشه این اصول رو برداشت، چنان که از خوارج نمیشه مثلا اصل کفر